头的权柄，去飞的把你摸进头的摸眼摸黑的摸血摸的进吧去的进去去就的进飞走的摸那个去下的这里的进去فرم بودم که اگر بخواد از خدا عقل صادر میشه سلام علیکم و از اون عقلم به خاطر اینکه بسیط عقل دیگر صادر میشه و هاشتا لازم میمیدند که شده در جهانان خارج جز اخوز که به برهم به صورت طولی مترتبن موجودی نداشته باشه و نوبت به کثرات ارضی و موجودات جسمانی نرسه، در حالی که ما این موجودات جسمانی و کثرات ارضی رو در خارج می‌بینیم. پس باید در این مسیر ما جایی رو برای کثرت پیدا کنیم که از اونجا کثرت ناشی بشه. فرمودن که خود عقل اول اگرچه واحداً صادر شده سلام علیکم، ولی همراه و ملزوم دو چیزه و اون دو لازم بدون جهل همراهش هستن، یکی ماهیت یکی امکان، یا به بیانی که گفته شد سه جور تعقل. این سه تا جهت که در عقل هستن که یکیشون صادر و دو تا دیگرشون لازم این صادر هستن، این سه تایی با هم منشأ سه چیز میشن و چون این سه جهت یکی اشرف یکی متوسط و یکی آخر، موجوداتی هم که از این سه جهت صادر میشن یکی اشرف یکی متوسط و یکی آخر. و بعد هم گفتیم که هرچی که اسباب پایین تر بیان، مثلا به عقل دوم برسیم بعد به سوم برسیم به هاشتا، جهاتی که در این عقول پیدا میشه متکثرتر و متعددتر میشه و نتیجتا میتونن مصدر موجودات بیشتری واقع بشن تا میرسیم به عقل دهم یا عقول بعد از دهم برابر نظر ایشون، که اونها جهاتشون متکثرتر از عقول قبل و نتیجتا مسببات بیشتر خواهند شد. اگر اسباب دارای جهات بیشتری بشن، مسببات هم تعدادشون بیشتر میشه، چون از هر جهتی یک مسببی صادر میشه. و در پایان اشاره کردن به اینکه اعتراضی در اینجا ممکنه به ذهن برسه که شما عقل رو صادر از خدا دیدید، وجودش رو، ماهیت و امکان رو صادر از خدا قرار ندادید و اونها رو لازم این صادر گرفتید و قبول کردید که این آثاری هم که صادر از خدا نبودند، اینا هم منشأ اثر شدن، اینا هم بالاخره موجوداتی رو به وجود آورده. پس در بین خلائق هستن کسانی که به خدا مستند نمیشن، چون خدا وجود عقل رو جعل کرد، هرچی که از این وجود تا اون آخر صادر بشه مخلوق خدا، ماهیت رو که جعل نشد، امکان رو هم جعل نشد، اون ما و اون که بعد این ماهیت و امکان صادر بشه دیگه مخلوق خدا نیست. جواب این مطلب اینه که اولا روشن شد که عقل به ماهیتش کاری نمی کنه، به وجودش هم کاری نمی کنه، به امکانش هم کاری نمی کنه. یعنی امکان و ماهیت کاری نیستن، اون کسی که کار میکنه خود عقله، منتها گاهی به حیث وجودش، گاهی به حیث ماهیتش، گاهی به حیث امکانش، و خود عقل مستره از خدا صادر شد. پس همه چی از خدا صادر میشه، میمونه اون ماهیت و امکان، اون چی ماهیت و امکانی که از در کنار عقل هست. اونو جواب ثانی میدیم که این جواب ثانی در خیلی ها هست و اون اینه که فرق است بین فعل خدا و اثر خدا. فعل خدا عبارت از اون چیزیست که از خدا صادر میشه و اثر خدا اون نیست که همراه این فعله. مثلا اون وجود عقل میشه فعل، اما اون امکان، اون ماهیت، یا هر لازمی که در هر موجودی هست که بدون جعل بسی، بدون جعل مستقل جعل میشه، تماما آثار حساب میشن و هم فعل مستند به خداست، هم اثر فعل مستند به خداست. پس کل اشیایی که در جهان هست ریز و درشت همه مستند به خدا، چیزی باقی نمیمونه که از ملک خدا خارج بشه و از تأثیر خدا بی نیاز باشه. ولو به ظاهر ما بعضی رو فعل گرفتیم، ولی در باطن اون آثار هم به صورتی مستندن به این واجب، چون آثار ملزوم این فعل هست. وقتی کسی ملزوم رو جعل کنه و ملزوم به اون نسبت داشته باشه، لازم و اثر هم به اون نسبت خواهد داشت. اگر شما اروعه رو جعل کردید، اروعه به شما نسبت پیدا میکنه، زوجیت هم نسبت پیدا میکنه، زوجیت الاروعه هم نسبت پیدا میکنه، چون زوجیت اروعه همراه اروعه است، اگرچه جعل مستقل نمیخواد، ولی منصوب است به هر کسی که اروعه رو جعل کرده. مثلا اروعه فعل شما، زوجیت اثر شما، هر دو هم مسئول میشون. پس توجه کردید که کل اشیا که در جهان خارجن همه مستند به خدا میشن و اشکالی وجود نداره. بعضی از آقایون اشکالی به ذهنشون رسیده بود که فرمودن که اگر جهات رو در عقل متشثر کردیم و از طریق این جهات متشثر تونستیم کثرات خلق رو توجیه کنیم، چه عیبی داره که خود خدا رو به واسطه داشتن جهات متعدد و اسماء متعدد و صفات متعدد متکثر بدونیم و بگیم مستقیما این کثرات از خود خدا صادر شده؟ چرا کثرت رو در ناحیه حق قبول نمی کنید و در فیض حق کثرت رو وارد می کنید و از اونجا کثرات رو موجود می گیرید؟ جواب خیلی واضحه و اون اینه که در خدا جهاتی که عین ذاتش نباشن نداری. اسماء و صفات خدا عین ذاتش هست، یعنی این چنین نیست که یه ذاتی باشه و یه علمی، یه ذاتی باشه و یه قدرتی که تشخصو در اونجا باشه. ذات همون علمه، همونطور که عرض کردم نور که چیزی جز روشنایی نیست، یعنی یه ذاتی و یه روشنایی به علاوه ذات نداره. خدا نسبت به علمش این چنینه، یعنی این طور نیست که ذاتی باشد به علاوه علمی، نه، خود همون ذات علمه، لذا چیزی از اون نمیشه مخفی بمونه چون او علمه. اگر مثلا فرض ذاتی بود خالی از علم به علاوه علم، میگفتیم از علمش چیزی مخفی نمیمونه، ولی ذاتش که علم نیست ازش چیزی مخفی میمونه، در حالی که از خدا هیچی مخفی نمیمونه، قفلتی اصلا وجود نداره. مثلا ما نفسمون نور علمو میگیره، بدنمون نور علمو نمیگیره، پس بالاخره ما به لحاظ بدن غافلیم. گاهی نفسمونم که توجه به بدن میکنه بازم ما غافل میشیم، با اینکه خودش موجود نورانیه، اما همین که مشغول بدن میشه ما غافل میشیم. چرا؟ چون ما غیر علمیم. اما اگر ما ذاتمون علم بود، چیز غیر علم نبود، غافل نبودیم، مثلا غفلت در ما تصور نمیشد. خدا این چنینه، ذاتش علمه، ذاتش قدرته، ذاتش حیات به حاجت. پس او اسماء حسنه، این اسماء حسنه، اسماء حسنه این او هستن، اوصاف این او هستن، جهتی جدای از ذاتش نداره که ما بگیم ذات یکی جهت دو تا و تشخص رو در اینجا راه بدیم و بعدم بگیم عامل کثرات خود خداست. او بسیط الحقیقت و بسیط الحقیقت جا نداره که کثرتی رو قبول کنه، هر نوع کثرتی بخواد باشه، حتی گفتیم کثرت ذهنی هم براش نیست. صفات فعلی خارج از ذاتند، صفات فعلی بعد از فعل پیدا میشن، سلام علیکم، اونا نمیتونن جهت تکثر باشن چون با فعل پیدا میشن. ما میخوام بگیم خدا قبل از فعل کثرتی داشته باشه، بعد به توسط این کثرتی که داره اون افعال انجام بده. اون کثرات فعلی بعد از صدور فعل یا حین صدور فعل حاصل میشن، قبلش حاصل نیستن. ما جهات متکثره قبل از صدور فعل میخواد که جهات متکثره باشه، بعد با اون کثرت کثرت فعلی صادر بشه. شما میفرمایید جهات متکثره از فعل متکثر استفاده کنید، فعل متکثر وقتی میان کثرت رو میارن، ولی دیگه فایده نداره، کثرت باید قبل از صدور فعل باشه تا منشأ تکثر بشه. منشأ تکثر این صفات چیه؟ اون منشأ تکثر چنانچه آقایون خودشون توضیح دادن اعتبارات ماهاست، یعنی خدا یک ذاته. ما این ذات رو یک بار به این لحاظ که همه چی پیش اون مکشوفه ملاحظه میکنیم میگیم علمه. یک بار از این جهت که همه چی از اون صادر میشه و اون توانایی صدور همه رو داره ملاحظه میکنیم میگیم قادره. یک بار از این که فعل رو شاعرانه انجام میده ملاحظش میکنیم میگیم حیه. یک بار از این باب که ندای همه و دعای همه مخلوقش رو، چه دعای باطنی که به زبان نمیاد چه دعای ظاهری که به زبان میاد میشنوه میگیم سمیعه و هاکذا. اینا ما هستیم که این اون یه ذاته، یه ذات بحته، بسیطه، خالصه، هیچی اضافه نداره. ما وقتی نگاه کنیم، نه با حال نگاه کنیم، این واقعا این نگاه ما منشأ داره، یعنی واقعا این چنین هست، نه فقط من اعتبار میکنم. اگر ما خدا رو اونچنان که خودش خودشو میبینه ببینیم، یک ذات بسیطه. بله، اون بحث عرفای حرف دیگه است. عرفا تجلی قائلن و بر اثر تجلی تکثر قائلن. اصلا عقل و جهات متکثری عقل و که اینجا مطرح کردیم اونو مطرح نمی کنن، این یه بحث دیگری است. ما داریم الان به لسان فلسفی صحبت میکنیم، به لسان حکمت متعالی همه جاش که عرفان نگفته. اینجا بالاخره بحث فلسفی کرده، تصریح داره به جهات متکثری که مشا هم گفتن. عرفا میگن که خدا یه ذاته، در این ذات هیچ اصلاح نداره، حتی انبیا، حتی انبیا ایزا. تجلی اول میشه تجلی احدیت که حالا اسمونو میدونیم تجلی علمی یا هرچی که این خودش صحبتی داره. تا اینجا هنوز کسرت نیست، در احدیت هم کسرت نیست. بعد تجلی بعدی میشه تجلی مقام واحدیت که اصلا کسرت اسما پیدا میشه. بعد اسما تجلی میکنن عیان ثابته و بعد هم موجودات خارجی، که توجه میکنید همش با تکثر و تجلیه، همش با تجلیه. بله، اینا ربطی به بحث ما نداره. اینا حرفایی که عرفا دادن، کثرت رو از راه تجلیات متکثره حل میکنن، نه از راهی که ما داریم حل میکنیم. ما بیان دیگری داریم، ربطی مو بحث نداره. نه نگفتیم صرف اعتبار، اینو تاکید کردن که به صرف اعتبار ما نیست. یعنی واقعا خدا همه چی پیشش مکشوفه، واقعا قدرت صادر کردن همه اشیا رو داره، این امر واقعی، اعتبار من نیست. نه تباین نمی کنیم، تباین هم قائل نیستیم، ما اسما رو این هم میدونیم.
پس چرا ما در مقام دعا هرگز نرگیم یا مومید پیش به آدم بریم؟ یعنی
اونو به اسم مومیش نمیخوانیم شفای مریض رو
بکنیم. خب مناسبت
لازم؟ نه، اصلا مناسبت نیست. یعنی دیگه مناسبت به این دوتا، اصلا مناسبت به این دوتا تباین وجود داره. برمان تباین وجود داره. اولا اسمای فعلی رو نفرمایید، اسمای ذاتی، اسمای ذاتی منظور ماست. اسمای فعلی ممکنه با هم جدا باشن، اسمای ذاتی که عین ذات خدا، اونا این هم هستن. ببینید ما بله، اعتبار اگر واقعا در خدا یه چیزی اضافه بود تکثر پیش میاد، اما اگر ما لحاظ میکنیم این چه تکثری برای خدا پدید میاره، لحاظ ما که چیزی پدید نمیاره. عقل واقعا متکثره، نه من لحاظ کنم، عقل واقعا مرکب است از وجود و ماهیت و دارای امکان. خب اگر اعتبار باشه که تکثر فقط در مقام اعتبار میاد، خب اون عیبی نداره. تکثر در ذات ما میگیم محضور داره، که در ذات نباید تکثر پیش بیاد، و تکثر اگر در اعتبار من باشه مانعی نداره. تکثر در ذات واجب نباید باشه، در اخول و اینها تکثر واقعا هست، در ذات واجب تکثر نیست. مال وقتی ملاحظه مختلف ملاحظه میکنیم تکثرات تو اعتبار ما پیش میاد، در خدا بازم تکثر نیست، بازم در خدا همه اینها حل شده. ببینید مطلب رو روی بحث فلسفی پیش بریم، به عرفان یه خورده به عرفان توجه نکنیم. اینجا اصلا بحث اسما و این حرفا نبود، بحث اسما نبود، بحث عقل بود. ما اشکال رو مطرح کردیم که درباره خدا هم کثرت رو قائل بشیم. جواب دیدیم در خدا همش اسما این همه کثرتی نیست. بعد سوال شد که پس اسما چگونه متعدد میشن؟ اون دیگه رفتیم خارج از بحث، اونا رو بذاریم کنار. اصل بحث ما اینه که جهات متکثری در عقل هست، نه من اعتبار میکنم، پس عقل میتونه منشأ کثرت بشه. سلام علیکم. اما این جهات متجدد در خدا نیست، پس اشکال در بار خدا نقد نمیشه، این حرف در بار خدا نقد نمیشه. این تمام حرف ما بود دیگه. بقیه مطالب که میریم تو بحثای دیگه، خب اونا همش جواب داره، من تا وقت گرفته میشه و بحث منحرف میشه. نخه صفات فعل و نزاد، صفات ذاتی این ذات هم، نه صفات فعلی. بله نمیخواستم این بحث رو مطرح کنم، ولی حالا سوال میکنید بحث خوبیه. من دیروز بعد از کلاسم با بعضی از آقایون صحبت کردم این مطالب. قاعده الواحد، قاعده الواحد نمیگه خدا نخواسته بیش از یک موجود صادر کنه. خدا نخواسته بیش از یک موجود صادر، اینو نمیگه. نمیگه اینطوره که بیش از یک موجود از خدا صادر نشده، خدا اینچنین قرار گذاشته، قرار گذاشته که من یه موجود رو صادر میکنم بعد به توسط اون یه موجود بقیه رو صادر میکنم. اینطوری قاعده الواحد نمیگه. قاعده الواحد میگه واجبه که اینچنین باشه، غیر از این نمیشه. بعد سوال میکنن خب پس این دست خدا رو بستنه، این خدا رو عاجز دونستنه. یعنی شما میگید غیر از این نمیشه، یعنی خدا غیر از این نمیتونه انجام بده، حتما باید یه خلق داشته باشه بعد به توسط اون خلق بقیه رو خلق کنه، که این باعث عجز خداست. این اشکال رو به قاعده الواحد وارد میکنم. من نمیخوام از قاعده الواحد دفاع کنم، ولی میخوام بگم این اشکال وارد نیست. بیان مطلب اینه که یه وقت ما میگیم خدا نمیتونه، یه وقت میگیم وضع این چنینه که نمیشه، یه وقت میگیم خدا نمیتونه شریک الباری خلق کنه. یه حرف این نسبت عجز خدا دادنه. ما اینجوری حرف نمیزنیم. ما میگیم مثلا شریک الباری ممکن نیست که خلق بشه تا خدا خلقش کنه، این کار انجام شدنی نیست، لذا خدا اصلا ارادش تعلق نمیگیره که خلقش کنه. نه خدا عاجزه. قاعده الواحد میگه که اصلا شدنی نیست که از بسیط چند موجود صادر بشه. نه خدا نمیتونه، این کار اصلا شدنی نیست. نظیر شما داریم در روایت آمده که این روایت یه مقداری به قاعده الواحد، قاعده الواحد یه مقداری به این روایت نزدیکه. روایت داریم که خدا مشیت را آفرید، اولین خلق خدا مشیت بود، بعد به توسط مشیت سایر خلق آفرید. این معنیش چیه؟ معنیش همین قاعده الواحده. منتها قاعده الواحد میگه خدا عقل آفرید، بعد به توسط عقل بقیه را آفرید. روایت میگه خدا مشیت آفرید، بعد به توسط مشیت بقیه خلق آفرید. حالا بگیم نه خدا این کار نمیشد، مستقیم میآفرید خلق رو. میشد؟ یعنی بدون مشیت، بدون مشیت اول باید مشیت خلق بشه، بعد با مشیت بقیه خلق بشه. میشه بقیه بدون مشیت خلق بشن، همینجوری صادر بشن؟ شدنی نیست که. نه که خدا نمیتونه، اصلا شدنی نیست که بدون مشیت موجود مختار بدون مشیت کار کنه، اصلا نمیشه. پس اول باید مشیت خلق بشه و بعدا به توسط مشیت بقیه خلق بشه. قاعده الواحد دلالت بر وجوب میکنه، یعنی واجبه که اینجوری بشه، نه خدا این کارو کرده و میشد کار دیگه بکنه. نمیگن اینو، اونا میگن خدا این کارو کرده و همین کارم میشده، جور دیگه نمیشده. نه خدا میتونه یا نمیتونه، اصلا بحث عجز و قدرت نیست، کار کاریست که شدنی نیست، بلذا اراده خداش تعلق نمیشه. پس این بحث مستلزمی نیست که خدا عاجز باشه. خب ممتنع رو خدا خلق نمی کنه، اجتماعی نقیزه نمی کنه، عاجزه؟ اصلا نمیگیم این حرف رو، میگیم اجتماعی نقیزه اصلا امکان نداره که خدا به ارادهش تعلق میگیره. در مورد قاعده الواحد هم همینو میگیم، میگیم شدنی نیست که مستقیما همه چی از بسیط صادر بشن، لذا اینجوری صادر نمیشه. واجب است که اول یکی خلق میشه و بعدا به توسط او یکی بقیه. حالا اون یکی عقل چنان چه فلسفه میگن یا مشیر چنان چه روایت میگن. حالا این قاعده لابد من هاست، نمیخوام از قاعده دفاع کنم، اون بحث دیگری است. میخوام بگم این اشکال بر قاعده وارد نیست، هیچ عیبی نداره، هیچ عیبی نداره که خودش به خلق و به خودش نسبت بده. توجه بکنید در قرآن بعضی از ضمایر مفرد آمده، بعضی از جمع آمده. انا انزلناه فی لیلت القدر. انا انزلناه یعنی چی؟ بعضی در ادبیات میخونیم برای تعظیم به جای انا گفته انا، در فلسفه اینو قبول نمی کنن. در فلسفه میگه من با واسطه های فیضم انزلنا، یعنی جبرئیل هم دخالت داشته، لذا انا انزلنا. بله کاری ندارم، منظور اینه که اگر خدا میگه که من کاری رو انجام میدم، صفات فعلی در انجام میده، بحثمون در فعل خداست. اگر خدا کاری رو انجام میده، اگه خودش تنها انجام داده باشه میگه من، حالا من آیش یادم نیست، ولی اگر واسطه های فیضم دخیل باشند میگه این نامده ما خلق تلکه نبره. بله اینا خلق نداره. بله البته این نسبت دادن به خودش هم مانعی نداره ها، چون بالاخره تمام وسایل فیض به اون نسبت دارن. به نظر مشا واجب تعالی علت اقصاص، علت نهایی است، یعنی همه علت ها به اون منتهی میشن، پس جا داره که ما اون فعل رو به این وسایل فیض نسبت بدیم و جا داره به اون علت نهایی که همه این وسایل فیض رو ساخته نسبت بدیم. به نظر حکمت متعالیه که نظر دقیق تریه، میگه همون وقتی که واسطه فیض داره کار میکنه، دست خدا هم پیدا و ناپیدا داره کار میکنه و این درسته، یعنی نه که خدا در مرحله بالا اداره بکنه، هم در مرحله بالا و فوق کل علل داره اداره میکنه، هم مباشرتا و در مرحله که در فعل انجام میره اداره میکنه، یعنی هم خدا رو میشه بهش به عنوان این که علت بعیده توجه شد، هم به عنوان این که علت قریبه. در افعال ما هم ملا صدرا همین نظر رو داره، میگه افعالم که از ما صادر میشن به ظاهر من مباشرم، در انتها خدا علته و در ظاهر و در همین مقام فعلم باز خدا علته، که حکمت متعالی میگه خدا هم علت بعیده است هم علت مباشره. چرا؟ چون همون وقتی که من دارم اراده میکنم تمام تنظیم کار دست خداست. درسته که اراده رو به من تفویض کرده، اجازه داده که من اراده کنم، ولی اراده رو به من داده، اجازه شو داده، وسائل بیرونی که این اراده رو تحریک میکنن همه رو جور کرده. علایال اگرچه خودش به تفضل خودش یه چیزی رو در اختیار من گذاشته، ولی باز همه کار مستند به خودش میشه. اینه که نمیشه هیچ جا خدا رو دست خدا رو ندیده گرفت. حالا خودش نسبت داده خلق رو به خودش، خلق انسان رو نسبت داده به خودش، انزال و کتب رو نسبت داده به خودش، خلق جن و انس رو نسبت داده، همش درسته. اگر هم نسبت داده به خودش و وسایط فیض بازم درسته. اینه هیچ کنون دلیل نمیشه برای اینکه خدا واسطه داره یا واسطه نداره. نسبت به خودش بده با واسطه هم میسازه، بدون واسطه هم میسازه. پس اگر گفته من خلق کردم جن و انس، ما خلقت الجن و انس لا یعبدون، به خودش نسبت داده درسته. اگر گفته انا خلقنا الانسان، بازم درسته، چه نسبت به وسایط فیض و خودش بده که فقط به خودش نسبت بده، هر دوش درسته. اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه برای اینکه ما واسطه داریم یا واسطه نداریم. خب بس طول کشید، البته جا داره بیش از اینم حرف داره، این بباید بباید سنگینیه. بله تعبیرش همینطوره، یعنی تعبیر بسیطی چیه؟ نه تشکیش نیست، نه خیر، این هو الاول و الاخره که در مقام ذاتش هو الاول و الاخره، یعنی هر جا که وجود هست خدا هم هست، چون اول چون آخر. در مقام فعل هم همینطور، هو الاول و الاخر، در اولین فعل هم هست، در آخرین فعل هم دخالت داره. این میشه گفت همه ملک خدا، همه جا خدا هست، همه جا خدا هست، نه یعنی خدا همه جا پر کرده، یعنی در همه جا تسلطش هست، در همه جا رقاعد وجودش هست و هاش هست. همونی که در اشراق دوم خوندیم، الاشراق رابع فی کیفیت توسط الفیض الاول لسایر الموجودات، گفتیم خدا فیض اول رو که همون عقل اوله خلق شده. حالا چجوری این فیض اول متوسط میشه لسایر الموجودات، واسطه میشه برای صدور بقیه موجودات؟ ابتدا میفرمان اگر جهات متکثره در عقل پدید نیاد و عقل مثل خدا بسیط باشه، یلزم که از هر عقلی فقط عقلی صادر بشه و در جهان خارج ما جز عقول مترتب طولی موجودی نداشته باشیم و کسرات جسمیه و ارضیه پدید نیان، در حالی که اینچنین نیست و ما میبینیم کسرات ارضیه هست. لو صدر عن کل عقل عقل لما وصلت نوبت الوجود الى الاجسامی که در عرض همند و کسرتی پیدا نمیشه. ولو صدر عنه غیره به ذات، اگر بگید نه حالا از عقل عقل صادر نشه، از عقل عقل صادر بشه، اون حرفی نیست، خود خدا بیاد این کسرات رو مستقیم خلق کنه، حالا از عقول کسرات متولد نشد، خود خدا بیاد کسرات رو خلق کنه، میگیم لازم میاد که در خدا جهات کثیره وجود داشته باشه و این با بسیط و لایق بودن خدا نمیسازه. ولو صدر عنه یعنی عنه تعالی غیره به ذات، غیر عقل صادر شود، عقل که از او صادر شده، اگه غیر از او صادر بشه به ذات، به ذات یعنی بلا واسطه، غیر عقل هم از خدا صادر شده منتها نه به ذات بلکه مل واسطه، حالا اگر به ذات هم صادر بشه نه بلا واسطه نه به الواسطه بلکه بلا واسطه صادر بشه همونطور که عقل بلا واسطه صادر میشد، لکان فی ذاتی تعالی کثرتا به ذات، در ذات خدا کثرت راه پیدا میکنه، به ذات یعنی خود ذات خودش مشتمل بر کثرت میشه، نه بیرون از ذات کثرت باشه، بیرون از ذات کثرت هست، در خود ذات کثرت راه پیدا میکنه. بله اینجا قیام میفهمون که اشاره میفهمون قیاس قیاس استثنایی هر دو، لو صدر عن کل عقل عقل لما وصلت نوبت الوجود الى الاجسام، لما وصلت نوبت الوجود الى الاجسام، لکن نتالی باطل یعنی نوبت به اجسام رسیده، فل مقدم که صدر عن کل عقل عقلونه اونم باطل. در دوم همین قیاس استثنایی داریم، لو صدر عن واجب تعالی غیر عقل به ذات و مباشرتن لکان فی ذاته تعالی کثرتن به ذات و تالی باطل، فالمقدم که صدور غیر به ذات از خدا باشه اون هم باطله. برای این هر دو قیاس استثنائیه. این حرف عرفاست، باز هم داریم از بحث بیرون میشیم. وجود واحد مشکک به چی تشکیک پیدا کرده؟ به مراتب، و مراتب بنابر قول تشکیک عین مرتبه است، هر مرتبه ای مرتبهش عین ذاتشه، پس کثرت به وجود میاد، تشکیک آمد کثرت میاد، نمیشه وحدت بگیری.
پس همون اول مباینه
با ذات، مباینه با ذات چی؟
با ذات باشه.
خب باشه،
مباینه از
مباینه، صدور مباینه از مباینه که باید باشه، اشکال نداره، باید باشه نه اشکال داره،
یعنی
سنخیت داره مباینه، یعنی دوتا مباین، یعنی دوتا، یعنی اون یکی این یکی، هر دو یکی نیستن، مباین نه که سنخیت وجود نداره، سنخیت بین علت همه مالیش وجود داره، و فرض کردیم که خدا وجود بحته، عقلم وجود محدوده، پس هر دو وجوده هست، منطقه وجود بحته وجود محدود سنخیت هست، منتها ما قائل به تشکیکیم، اون وجود بحث در مرتبه عالی، این وجود محدود در مرتبه نازل تر،
واجب تعالی بلا
واسطه حیولا
ساده
میشه،
یا حیولا ساده میشه و بعد از اون آدم هستیم
از... خب اگه از خدا حیولا ساده میشه، صورتش از کی ساده میشه؟ نمیشه، حیولا که بدون صورت نمیتونه باشه،
حیولا ساده میشه، صورت این حیولا
آخه حیولا با فرض این که حیولا باشه هیچ کار ازش بر نمیاد جز قبول، چطوری صورت خودش رو تعقل میکرد؟ چطوری صورتی درست میکرد؟ بازم خدا باید صورت درست میکرد، خدا صورت درست میکرد میشه دوتا، صورت بسیط همون عقله که صادر شده دیگه، اگه صورت با حیولا میفرمایید بازم ترکیب میشه، اگه میگید از خدا صورت صادر میشه، صورت بدون حیولا، صورت جسمانی بدون حیولا نمیشه، حیولا با صادر میشه، میشه دوتا، اگر صورت بسیط میفرمایید صادر میشه، چون چه فرمودید صورت بسیط همون عقله با همین نمیشه، شما اسمشو گوشین صورت بسیط، غیر از این که اینا میگن نمیشه، دست پا نداره. ببینید اونی که از خدا ساده میشه به من که رفت نداره که من بگم دهم یا اوله، اون دهمی اگر از اول ساده شد میشه اقل اول،
نه 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 ن
بله چیزم برای وجه نشده خب حرف دارید، حرفتون خلاف اینا نیست، یعنی مناقض حرف اینا نیست. خب باشه اب نداره، اینا رو بحث میکنه در اشتاق بعدی به خاطر وجود افلاکه، به خاطر وجود افلاک اینا رو بحث میکنه، همین نرسیمش. چرا؟ خب این حرف خوبی بود که از اول چرا عقل دهان صادر نشد؟ یه عقل صادر میشد همه چرا به اون واگذار میشد؟ چرا شما 10 تا عقل درست کردید و ما بعد و اون عناصر رو به عقل دهان واگذار کردید؟ این حرف دیگریه. پس شما قبول دارید که عقل دهان میشه عقل اول اگه اول صادر بشه، ولی میفرمایید دیگه به بقیه عقول چه احتیاجی داریم؟ عقل دهان رو همون عقل اول قرار میداد و همه کارام به اون واگذار میشد. این چی میشد؟ ما به حسب احتمالی ثابت میکنیم که چه احتیاجی به عقل بر که فوق 10 تا عقل داریم. کسات رو درست میکردیم، حالا اگه دخل ما میشد یک کارش میکردیم. فنقول و حالا من حجن عرشی این للفیض الاول وحدتن به ذات من جهت کونهی موجودن فائزن ان الاول. فیض اول این همون عقل وحدتی دارد به ذات، یعنی به لحاظ خودش، به ذات یعنی به لحاظ خودش واحده. من جهت کونهی موجودن فائزن ان الاول، یعنی عقل اول واحده و در این حال کثیره. فائزن ان الاول این ان الاول تعالی لل فیض الاول این عقل اول فائزن ان الاول یعنی اول تعالی، یعنی واجب تعالی. پس عقل وحدت دارد به ذات و به همین وحدتش هم صادره، ولی بعد از اینکه این واحد صادر شد خودش کثرت داره، نه کثرتش صادر شده، خودش کثرت داره به همون رایانی که عرض کردیم. و لهو کثرتون بالعرض، نه خودش کثرت، نه با کثرت صادر شده باشه، بالعرض کثرت داره، یعنی با چیزهای بیرونی کثرت پیدا میکنه. ذاتش واحده، با چیزهای بیرونی از ذاتش که ماهیت است و امکان و لوازم هستن کثرت پیدا میشه. کثرت بالعرض از کجا میاد؟ من جهت لحوق الماهیت به، من غیر جعل قید لحوقه، یعنی این لحوق دیگه جعل نداره، خودش این ماهیت بهش ملحق میشه، نه خدا ماهیتی رو خلق کنه و به اون ملحق کنه تا دوتا بشه، یک جعل وجود بشه یک جعل ماهیت بشه بعد این دوتا کنار هم قرار داده بشه. چرا؟ در جمعی مراتب، ولی لزوم ما که نفی بقیه مراتب نکردیم. من جهت لحوق الماهیت بهی من غیر جهل و تأثیر در این مرتبه و در سایر مراتب. سایر مراتب که ما نفی نکردیم، بله در هیچ جا ماهیت جهل نمیشه. ما در اینجا میگیم اینجا ماهیت جهل نشد، معناش اینه که در جای دیگه جهل شد؟ نه، ما به بقیه کجا کار نداریم چون به مورد بحثمون نیست. بل ضرورت قصور ذاتهی ان ذات الاول، این ماهیت جهل نشده، بلکه از این باب که ذات عقل که وجود خاص امکانی است ذاتن قصور داره از ذات واجب تعالی و کم داره، به خاطر کم داشتنش ماهیت درست میشه. پس نه این ماهیتی درست کرده باشیم، خود این وجود چون از اول ناقصتر از وجود مطلقه پس حد داره و ماهیت همراهش هست، نه ما ماهیت رو بهش داده باشیم، نه این چنین باشه خدا ماهیت رو بهش داده باشه. بل ضرورت، یعنی ماهیت ملحق میشه، اینا باز مربوط به لحوقه، لحوق الماهیت لضرورت قصور ذاتی از ذات الاول تعالی، چون ذاتش از ذات واجب تعالی پایین تره پس محدوده، این محدودیت باعث پیدایش ماهیت میشه، نه ماهیت رو جعل کرده باشن، این ماهیت خودش از این قصور پیدا میشه. حالا سه جهت پیدا میکنه، جهتش توجه کنید. سب جهت وجود ذاته المعقولت الله صدر انهو شیعون، به جهت وجود ذات این عقل، اون ذاتی که تعقلش می کند صدر انهو شیعون، یعنی یک جهت، به این جهت صدر انهو یعنی عن العقل شیعون، به این جهت چیزی صادر شده. حالا توضیح می دیم که چی صادر شده. به جهت این که ذاتش رو تعقل میکنه، ولی عقل ذات بله تعقل میکنه ذات خودش رو، ذات خودش همینه که هست، وجود، ماهیت، امکان همه با هم، ذاتش همینه که هست تعقل میکنه، یک تعقله. و من جهت مشاهدت معبودهی و وجوبهی و عشقهی له شیئون، بله اگه به ذات و ماهیتش توجه نکنه، اگه به امکانش توجه نکنه، پس نسبتی از مقداری از خودش رو جاهله، مقداری از خودش رو جاهله. ببینید ما میگیم یک بار تعقل میکند خودش را به ما این که خودش هست، امکان درست میشه. یک بار تعقل میکند خودش را به ما این که مرتبطه به واجبه، وجوب بلغیر درست میشه. یک بار هم واجب مشاهده میکنید. حرف ابن سینا بود چی دیروز نفس کردن. پس توجه میکنید که خودش رو توجه میکنه، یعنی ذاتش رو توجه میکنه، ولی ذات به ماهی از ذاتون ایش امکان. یه وقت از ذات تعقل میشه، ذات لزومی نداره ماهیت تعقل میشه، چون ماهیت چیز جدایی که نیست. مثلا فرض کنیم من انسانیت خودم رو تعقل بکنم، این لازم نیست یه بار وجود خودم و یه بار انسانیت خودم، همین وجود خاصی را که حدش انسانیت رو تشکیل میده تعقل کنم، انسانیت رو تعقل شده. دو تا تعقل نداریم، همین وجود محدود تعقل بشه، ماهیتش هم تعقل شده، امکانش هم تعقل شده. لزومی نداره که من یک بار وجودم رو تعقل کنم، یک بار ماهیتم و یک بار امکانم. همون وجود خودم رو که تعقل میکنم، چون وجود خاص و محدود به حد انسانیت، انسانیتم تعقل میشه، امکانم تعقل میشه. و به جهت وجود ذات المعقولت له صدر عنه شیئون، به این جهت از عقل صدر شیئون. و من جهت مشاهدت معبودهی، این جهت اول جهتی است که منشأ صدور نفس فلک نهم میشه، جهت متوسط تریشون اول ذکر کرده، تصور میکند ذاتش رو، ذاتش رو مرتبطاً الغیر، البته مرتبطاً الغیر روشون نگفته، از عبارت بعدی پیدا میشه که در اینجا منظورش مرتبطاً الغیره، چون عبارت سوم میگه بازم ذاتش رو تعقل میکنه، منتها ممکنن، یعنی لا مرتبطاً الغیر. نه به نظر میرسه تعقله. ایشون سوال کردن که چرا نمیگی تعقل وجود، وقتی عقل خودش رو تعقل میکنه، همین تعقل خودش هم سه تعقله، یکی تعقل وجودش، یکی تعقل ماهیتش، یکی تعقل امکانش. اون وقت تعقل واجب تعالیم هست، تعقل خودش مرتبطاً الواجب هست، تعقل ماهیتش ملازمن لذاته هست، تعقل امکانش ملازمن لماهیته هست. ببینید چقدر زیاد میشه. خواستم عرض کنم که اینا دیگه لزوم نداره ما اینجور ریز بشیم تو تعقلا. وقتی تعقل کرد خودش رو، همه چی با هم تعقل شده، که میخوام از اون سه تا تعقل بیشتر نکنیم. اتفاقا نظر فرمایش شما داشتم و توضیح دادم که چطور یک تعقل به سه چیز تعلق میگیره. مثال به خودمونم زدیم، چطور انسانیت رو تعقل میکنه. ظاهرا من گفتم، جواب شما رو عرض کردم، اگه روشن نشده بعد از بحث خدمتتون هستم. به جهت وجود ذات المعقولت له صدر عنه شیئون، که عرض کردم یعنی نفس فلک نهار. و من جهت مشاهدت معبودهی و وجوبهی و عشقهی له، من جهت مشاهدت معبودهی، یعنی این عقل تعقل میکنه و مشاهده میکنه معبود خودش رو، تعقل میکنه واجب تعالی. و وجوبهی، ضمیر وجوبی رو برگردونیم به معبود، بهتر از اینه که برگردونیم به خود عقل. چون اگه برگردونیم به خود عقل میشه مشاهده میکند وجوب بلغیر خودش رو، این همون اول میشه. اینجا میخوام بگیم مشاهده میکند خود خدا رو، فقط مشاهده میکنه معبودش را و وجوب این معبودش را. اون وقت و عشقهی رو دیگه عطف بر وجوبهی یا عطف بر معبودهی نگیرید، عطف بر مشاهده بگیرید. من جهت مشاهدت معبودهی و وجوب معبود، و من جهت عشقی که این عقل المعبود دارد، که عشق هم خودش نوعی علم دیگه، بالاخره علمیست که محبت شدید رو تولید میکنه، خود محبت هم نوعی ادراکه. که ادراک از سنخ عقل اینه. و من جهت مشاهدت معبودهی و عشقهی له شیعون، که این شیعی که ساده میشه عقل ثانیه، چون این جهت جهت اشرف عقله. این جهتی که الان فکر میکنیم مشاهده معبودهی و وجوهی، جهت اشرف عقله. از جهت اشرف عقلم خلق اشرف که عقل ثانیه ساده میشه. و من جهت ماهیتهی، من جهت ماهیتهی و امکانهی و فقرهی شیعون، باز از جهت ماهیت و امکان و فقر عقل شیء دیگری صادر میشه که عبارت است از جرم فلک نهم. و این جهت جهت اخص به عقله. خب الاشرف و بالاشرف و الاخص و بالاخص، یعنی این صادرهای اشرف به سبب این جهات اشرف صادر میشن، صادر اخص هم به جهت جهت و از ناحیه جهت اخص صادر میشه. هر صادری اشرف باشه از جهت اشرف، هر صادری که اخص باشه از جهت اخص صادر میشه، که توجهش گذاشت. این در سبب اول بود که سه جهت داشت. اما در سببهای بعدی که عقل ثانی و ثالث رو بریم تا پایین برسیم، جهات متکثرتر میشه، جهات بیشتر میشه. ثم یزید و تکثر فی الاسباب، در اسباب که این علل وسطیه و این فیوزات و واسطه در فیض هستن، اسباب بیشتر میشه، جهات متکثر میشه. فیزداد و کثرت در مسببات، مسببات یعنی سوادر هم زیاد میشن. مصادر وقتی تکثر پیدا کردن، سوادر هم تکثر پیدا میکنه. اسباب یعنی همین واسطه در فیض و همین عقولی که اسباب صدور فیضند، و مسببات هم یعنی موجودات بعدی. اسباب یعنی علل، مسببات یعنی معالی. این والکل منسوب الیه تعالی بذات، اشاره به همون اشکال مقدره که خب تا اینجا شما بعضی از موجودات رو گفتید لاحق میشند به عقل و صادر از خدا نیستند، و همونایی هم که صادر از خدا نبودن اونا رو مصدر بعضی از خلایق قرار دادید. پس خیلی از خلائق از انتصاب به خدا محرومن، دیگه انتصاب به خدا پیدا نمی کنن. جواب اینه که والکل منسوب الیه تعالی، اون هم به ذات، همه منسوب به خدا به ذات، یعنی بلا واسطه. ما این که ما واسطه داریم، این اشاره به مبنای خودش داره میکنه. بنابر نظر مشایخ این حرفو نمیشه زد. نظر مشایخ اینه که همه به خدا منسوبن، منتها یکی به ذات، بقیه بلا واسطه. ایشون میگه همه به خدا منتصبن، همه به ذات. این دسته که به ذات به معنای بلا واسطه بگیرید. و اما اگر به ذات رو به معنای دیگرش بگیرید، یعنی بالحقیقه لا بالمجاز، این هم قول مشا میشه هم قول خود ایشون میشه، که حقیقتا همه چی منتصب به خدا هستن. اسناد همه چی به خدا اسناد الی ما هو له، اسناد الی غیر ما هو له نیست. یعنی واقعا همه چی مال خداست، همه چی مال خداست. اون پایین پایینی که با هزار تا واسطه یا با بی نهایت واسطه خلق شده، اونم به خدا نسبت داده میشه. البته بی نهایت واسطه نه، با واسطه های کثیر خلق شده، اونم به خدا نسبت داده میشه. اونم که مباشرتا از خدا صادر شده، اونم به خدا نسبت داده میشه. همه نسبت هم نسبت حقیقیه. از یادم اگه به ذات منه بلا واسطه بگیرید، فقط به مبنای خودشونه، مبنای مشا نیست، چون همه رو بلا واسطه به خدا نسبت نمیده. مشا مشا یکی رو بلا واسطه، بقیه رو محل واسطه. اما اگه به ذات منه بلا حقیقه بگیرید، یعنی اسناد اسناد حقیقیه، انتصاب انتصاب الی ما هو له، در این صورت هم به مبنای مشا هم به مبنای حکمت متعالیه، همه چی به خدا نسبت داره، منتها نسبت حقیقی داره، منتها بعضی بلا واسطه بعضی محل واسطه. وقد علمت تاکید بحثه، تأکید همین جوابه که چطوری همه چی به خدا نسبت دارن، زیرا که جواب اینه که بعضی ها فعل خودن، بعضی اثر خودن، هر دو هم به خدا اضافه میشن. فعلهو اضافه میشن، اثرهو یعنی فعل، اضافه اضافه لامیه است، یعنی فعلی که لهو ملک اوست، اثری که لهو ملک اوست، همه مال او هستن، ملک او هستن، منتصب او هستن، انتصاب حقیقی. پس کردم فرق رو قبلا گفتیم، فعل اونیست که صادر میشه، نه فعل اونیست که صادر میشه، اثر اونیست که مترتب میشه. مثال هم زدم به اربعه و زوجیت، که اربعه رو ما چهار تا سیب رو در خارج درست میکنیم، این میشه جعل اربعه، جعل زوجیت اربعه، دیگه جدای از این نیست، خودش جعل میشه، زوجیت اربعه میشه اثر من، جعل اربعه میشه فعل من. همه اشیا رو که حساب کنید این چنینه، یا فعل خداست یا اثر خداست، و همه پس منسوبن به خدا، انتصابن حقیقیان. وقد علمت الفرق بین فعله و اثره، فرق بین فعل و اثر خدا رو قبلا دونستی. ففعله الوجود مطلقا و اثره لوازم الوجودات، که عبارتن از ماهیان. فعلش وجود است مطلقا، چه وجود مال واسطه، چه وجود بلا واسطه، چه وجود عقل، چه وجود نفس، چه وجود جرم، چه وجود حیولا، همه وجودات ضعیف و قویش فعل او است. اثر وجودات و اثر او لوازم وجودات هم که عبارتن از ماهیات، و بعدم لوازم ماهیات مثل امکان چیزای دیگه اگه هست، هرچی هست دیگه بالاخره اثر خدا حساب میشه. وجود اون فعلیست که از خدا صادر شده، ما امرنا الا واحد. اثر این وجود، اثر عبارت هست از اون که لازم این وجوده، حالا لازم اولش باشه مثل ماهیت، لازم دومش باشه مثل امکان، یا لازم های بعدی باشه، همه اینا میشن اثر خدا. از خدا همه چی در هر چی در جهان خارج است یا فعل خداست یا اثر خداست، یعنی همه چی منسوب الی الله. پس کلون منسوب الیه تعالی. ظاهرا نمیرسیم قاعده اشتاق بعدی بشیم، ولو وقتی خودت بشیم. بله؟ این معنی شدم دیگه، یا با وسائط یا